بخش
لیمبیک
بله پانکراس آمیگدال که یک دفعه فکر میکنم خدمت شما در مورد
بله.
آمیگدال صحبت کردیم.
من پیشنهاد میکنم دوستان برن اون برنامه رو حتما جستجو بکنن توی ایران صدا دات آی آر و حتما گوش بدن، خیلی بحث قشنگ بود با آقای حمیدرضا بدربزرگوار. خب در خدمت شما هستیم، نکته پایانی رو بفهمید
که بریم سراغ
بخش بعدی.
که به وسیله دستکاری آمیگدال ما به وسیله پرکاریش دستکاری عاطفی میشه، یعنی احساس خشم میکنیم، احساس ترس میکنیم و کاملا آماده این میشیم که اون جوری که دشمن میخواد فکر کنیم و تصمیم بگیریم و جامعهمون رو با این افکاری که داریم مجموعا در کنار هم شکل بدیم. و در کنار هم وقتی ما این افکارمون قرار میگیره به در هم شکستن اراده مقاومت منجر میشه یا پیروزی اراده مقاومت منجر میشه. در کنار هم این توانایی اجماع فکری زمانی رخ میده که اجماع شناختی حاصل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اتون آقای بدر عزیز. ما همچنان یک بخش دیگه در برنامه سبسپید سخت داریم که دوستان عزیز تا انتهای برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز سفید سرخ. با رادیو جوان همراه هستید، برنامه سبز سفید سرخ و داریم در مورد مؤلفه های امنیت ملی در تعریف و باز تعریف جدیدش صحبت میکنیم با جناب آقای حمیدرضا بدربزرگوار، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و علوم رسانه. بخش آخر هست، یه جورایی میخواییم که این برنامه رو به یه نتیجه برسونیم. البته بحث بازتعریف امنیت ملی ادامه داره و انشاءالله تو یک برنامه دیگه هم باز با جناب بعد در مورد حتما صحبت خواهیم که چون مؤلفه‌های زیادی هستن. جناب بعد، ما رسیدیم به یکی از ارکان مهم جنگ‌های چند لایه و ترکیبی تحت عنوان رسانه و تاثیرگذاری که داشته در موردش صحبت کردیم، اما خب اگر قرار باشه که کشورهای مختلف یکی از رکن‌های اصلیشون همین جنگ رسانه‌ای باشه، بالاخره یه بدلی هم باید براش گذاشته باشن دیگه. حالا فرق نمیکنه آمریکا باشه، انگلیس باشه، رژیم صهیونیستی باشه، حالا ما به عنوان کشور قبولش ندیم ولی بالاخره توی نقطه ای از جهان داره آزار میده بقیه جهان رو دیگه. کشورهای دیگه برای اینکه یه جوری خونسا بکنن جنگ های رسانه ای و تأثیر پذیری مردمشون رو در عرصه رسانه چه کاری تا الان انجام دادن؟
بله، خیلی نکته خوبی بود. من اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، در واقع باید یک مفهومی رو مطرح کنیم به نام امنیت شناختی.
بله،
یعنی همون جوری که جنگ شناختی مطرح میشه، امنیت شناختی هم مطرح میشه. مثلا من یه مثال میزنم، مثلا کشور چین به عنوان نمونه این رو درک کرده که ما الان در تهدید هستیم در مقابل با مثلا هژمونی آمریکا در جنگ‌های شناختی رسانه‌ای. مثلا یه جنگ سه مؤلفه‌ای رو انداختن، میگن یعنی جنگ افکار عمومی، به این معنا که ما باید پلتفرم ها و بمباران های اطلاعاتی رو کنترل کنیم.
بله.
به همین دلیل به سراغ فناوری های پلتفرم ها رفتن و پلتفرم های خودشونو دارن و
بله.
بسیاری از پلتفرم های که در سرتاسر جهان استفاده میشه اونجا فیلتره. یه دونه جنگ دیگه هم گذاشتن به نام جنگ روانی، فشارهای نقطه‌ای که برای معروف سازی طرف مقابل انجام میشه. این کارها رو هم تو رسانه‌هاشون انجام میدن و یه سری جنگ‌های حقوقی هم انجام میدن، حالا اونها حق وتو دارن و و و سعی میکنن این امنیتشون رو اولا تأمین کنن، دوما نظم مد نظرشون هم به طرف مقابل تحمیل کنن. اما اون چیزی که توی این امنیت شناختی مهم هستش، در واقع استفاده از روش‌های مختلفی هستش که داره انجام میشه. قبل از اینکه من سه تا روش رو من حالا میخوام بیان کنم،
بله،
یه نکته درباره معماری دفاعی شناختی بگم.
حتما.
که شاید مطرح شده باشه و شنیده باشین که مدل‌های بازدارندگی مثلا چند لایه رو ما شنیدیم. یعنی اینکه به صورت چند لایه الان کشورها از امنیت ملیشون دفاع میکنن. وقتی
بله.
امنیت ملی رو میذارن وسط، لایه اولش توانمندی های دفاعیه، یعنی اینکه موشک دارن، پهپاد دارن و خزینه های نظامی که به طرف مقابل تحمیل میکنن. یا از خودشون دفاع میکنن یا حمله میکنن بهش. لایه دوم همون مسئله که شما فرمودین، یعنی تاب‌آوری اقتصادی، یعنی اینکه ما توانایی مسئول بودن در برابر تحریم داشته باشیم، تولید ملی داشته باشیم، کمتر آسیب بخوریم در مقابل هجوم‌های اقتصادی که بهمون میشه و مؤثرات اقتصادی. لایه سوم همون بحث عمق راهبردیه، یعنی ما بتوانیم عمق راهبردی در مرزهای خودمون در منطقه ژئوپلیتیک خودمون ایجاد کنیم که جنگ از مرزهای ما دورتر باشه. این چیزیه که کشورهایی که قدرتمند میشن به دنبالش میرن، کمان که ما هم به دنبالش بودیم و هستیم. و لایه چهارم دفاعی لایه سایبری و اطلاعاتیه، کارهایی که به صورت سایبری انجام میشه و جلوگیری از نفوذهای سایبری و خرابکاری‌های این گونه گرفته بشه. اما نکته اینه که هسته مرکزی سپر دفاعی ما چیه؟ من اسمشو میذارم لایه صفر. در واقع چیه که لایه صفر ازش دفاع میکنه؟ هسته مرکزی که امنیت ملی رو شکل میده انسجام داخلیه و اون سرمایه اجتماعی یک ملت هستش، یک دولت هست، یک
حکومت هست.
بله، اصلا یه نیشن استیت، یه دولت ملت که شکل میگیره، اون انسجام داخلیش هستش که نگه دارندشه و کارآمدش میکنه و به جلو پیش میبرتش. و همه این چهار لایه در صدد دفاع کردن از این هسته هستن. اما یه لایه صفر من نام میذارم، لایه صفرم وجود داره که قرار از این انسجام اجتماعی دفاع کنه، به نام لایه شناختی، یعنی دفاع شناختی. اگر ما دفاع شناختی رو قبل از همه این لایه ها قرار ندیم، یک جامعه ای که ممکنه از نظر نظامی، اقتصادی، سایبری و عمق راهبردی خیلی توانمند باشه، انسجام اجتماعی فرو بپاشه و اون جامعه از هم دچار گسست بشه.
درسته.
خیلی از جامعه هایی که مثلا انقلاب های رنگی ممکنه توشون رخ داده باشه و اتفاق های دیگه. حالا سوال اینه که ما برای این دفاع شناختی، برای این لایه صفر چه اقداماتی میتونیم بکنیم؟ چگونه این امنیت شناختی رو فراهم کنیم؟ همون جوری که ما توی مباحث نظامی پدافند داریم و آفند داریم، یعنی دفاع میکنیم و حمله و یورش میبریم، اینجا هم همین رو داریم. یعنی اولین نکته آموزش پدافندی شناختی هستش، یعنی سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی شهروندان باید ارتقا پیدا کنه به صورت سیستماتیک و توسط همون نهادهای آموزش پرورش و نهادهای فرهنگی کشور، انواع وزارتخونه هایی که به فرهنگ ربط دارن، نهادهای فرهنگی صدا و سیما و و همه اینها سواد رسانه‌ای شهروندان رو در برابر پمپاژهای شناختی کاذب بالا ببره و بتونن دفاع شناختی خوبی داشته باشن که جلسه پیش فکر میکنم درباره سواد رسانه‌ای ما صحبت کرد.
بله.
نکته دوم از پدافند عبور کردن و رسیدن به آفند، چیزی که ما کمتر تو کشورمون شاهدش هستیم. یعنی آفند گفتمانی داشته باشیم، از یه انفعال گفتمانی خارج بشیم. لازم نیستش که هر دفعه ترامپ توییت بزنه ما جواب بدیم. خیلی موقع لازمه که ما توییت بزنیم، اونا به چه کنم بیفتن. چند موردش رو توسط ریاست محترم مجلس من یادم تو جنگ اتفاق افتاد، یعنی اینکه چند مورد توییت زده شد که مثلا بازارهای مالی فردا اینجوری میشه و بازارهای مالی آمریکا به وسیله این اتفاق بالا و پایین میشد.
بله.
میرفتن خرید و فروش میکردن.
درسته.
این اگر یک جریان گسترده بشه در بین خیلی از نخبگان ما، باعث میشه ما یه روایت سازی ایجابی داشته باشیم، یه دیپلماسی پیشدستانه داشته باشیم، یه اقناع افکار عمومی جهانی داشته باشیم که لازم به واکنش نباشه، کنشگرانه باشه نه واکنشگرانه. یعنی همیشه ما وای نساده باشیم که منتظر باشیم که یه مصوبه تو شورای امنیت ملی بیاد علیهمون در سازمان ملل بعد ما بریم دفاع کنیم. نه آقا، ما میتونیم خیلی جاها بریم با کشورهایی که ممکنه قدرت‌های جهانی باشن با همون متحد بشن، نشست برگزار کنیم، ما بیانیه بدیم، ما اقناع افکار رو می‌کنیم، ما روایت سازی.
مثلا جناب بعد جنگ رو اجماع‌ها رو به پیروزی ببرن.
بله بله. حالا من که اصلا عددی نیستم که بخوام از مسئولین یا نخبگانمون انتقادی کنم، ولی خب خیلی جاها آدم احساس میکنه ما حتی تو این جنگ 40 روزه میتوانستیم با قدرت هایی که حق وتو داشتن و وتو کردن مصوبه های آمریکا و بحرین. میتونستیم با اینها یک اجماع سازی هایی بکنیم، با اینها نشست هایی داشته باشیم، با اینها اصلا یه شو بریم، یه شعاف تبلیغاتی بریم که ما با اینا نشستیم در مورد جنگمون داریم صحبت میکنیم. خود این برای طرف مقابل یک رعب بین المللی ایجاد میکنه که آقا اینها در کنار هم دارن اتحاد برقرار میکنن.
درسته.
و نکته سوم هم یه نکته بلند مدته، اینم پایش فناوریه، یعنی اینکه ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای خیلی از نفوذهای شناختی که اونها انجام میدن. ولی خب به این دلیل که پلتفرم‌های هوش مصنوعی دست ما نیست، سرورها، اپراتورها و خیلی چیزهاش، ما نمیتونیم خیلی استفاده کنیم، محدودیت داریم و محدودیت این به محدودیت تکنولوژی برمیگرده و این همون چیزهایی هستش که به برنامه‌ریزی بلند مدت نیاز داره، سرمایه گذاری خیلی کلان میخواد که ما هم در آن چیزهایی که جنگ شناختی رو جلو میبره سرمایه گذاری کنیم، مثل هوش مصنوعی که رهبر شهید فرمودن.
چقدر هم اصرار فرموده بودن که یه بار شما پیشرفت کنید که بعدها شما تعیین کننده باشید، نه اینکه شما رو مثل بقیه مثل انرژی هسته‌ای به زور راه بدن.
اصلا بعضی مدل فکرایی که حضرت آقا داشتن توی افق دیگه بود. مثلا من یادم حدود 20 سال پیش ایشون میگفتن که یک کاری کنید که 50 سال دیگه میخواهند
زبان فارسی رو میفرمایید.
میخواهند علم رو بگن زبان فارسی یاد بگن. یعنی اینکه شما توی علم و دانش سعی کنید جوری پیشگام بشید و سرآمد بشین که شما تعیین کننده باشید که سرنوشت جهان به چه سوی میره. و این روایت رو میخوندن که العلم سلطان، علم قدرت است، کسی که به دستش بیارد حاکم میشه و کسی که به دستش نیاره بازی رو میبازه. این نکته ای که در مورد علم وجود داره که ما جدای از فعالیت های شناختی و نرمی که داریم به عنوان سربازها، افسران و هر چیز جنگ نرم که انجام میدیم، یک افسران جنگ سخت به نوعی میخواییم برای این جنگ نرم، یعنی نوعی پیشرفت تکنولوژی میخواییم. و یک نکته هم وجود داره، من اجمالا میدونم که ما در بسیاری جاها کسری بودجه داریم، ولی خب مثلا من داشتم کشورهایی که تخصیص بودجه برای پیشرفت در هوش مصنوعی میدادن رو نگاه میکردم. مثلا اگر کشور اول 3 تریلیون دلار بود، کشور دوم 1/3، 1/4 بود، از کشور سوم به بعد اختلاف خیلی زیاد میشد، به کشور دهم میرسید نجومی میشد.
بله.
چون فناوری سخته، سرمایه گذاری زیادی میخواد، ولی دقیقا مثل صنعت موشکیه. ما ممکنه بگیم آقا صنعت موشک هزینه داشته. بله که هزینه داشته، ولی اندازه‌ای که هزینه داشته
کارایی هم داشته،
نه تنها کارایی و کارکرد داشته، بلکه هزاران برابر اون کارکرد داشته.
بله.
یعنی بخش عمده و زیادی از بازدارندگی و امنیت کشور ما افتاده روی دوش یک صنعتی که در این لیبل برچسب هزینه دار بهش میزنه. خب بله که هزینه داشته، ولی ارزش این هزینه رو داشته. هوش مصنوعی هم از جاهاییه که اگر الان روش هزینه کنه، اگه به موقع به فکرش باشیم، یک روزی میفهمیم که چقدر بذر خوبی کاشتیم. نه فقط هوش مصنوعی، عموم علوم شناختی. ابتدایی که علوم شناختی اومده بود، یکم مطرح شده بود تو ایران، من احساس کردم که مسئولین امر کشور بهش توجه چندانی نداره. یهو دیدم یه دیداری از مقام معظم رهبری، رهبر شهیدمون پخش کرد، شهید کمال خرازی که مدیر پژوهشگاه علوم شناختی بودن، با جمعی از فعالین علوم شناختی رسیده بودن خدمت اصحاب. دیدم هست آقا با اون همه فعالیت های مختلف سیاسی و مختلف انواع کارهایی که مشغله هایی که داشتن، به یک مجموع علومی که سرآمد هست و پیشگام هست هم سعی میکنند توجه کنند. حداقلش اینه که یک دیدار براش میگذارن. این برای فرد اول کشور خیلی نکته مهمی تلقی میشه که یک دیدار مجزا برای یه مجموع علوم بذارن و نشان دهنده توجهشون به اهمیت این علوم بود. من حیث المجموع اگه بخوام جمع بندی کنم، امنیت شناختی و علوم شناختی امری هن که در زمان کنونی به نوعی تامین کننده امنیت ملی ما هستن، چون امنیت ملی ما گره خورده به جنگ های شناختی و این جنگ های شناختی هستن که تعیین میکنن سرمایه اجتماعی یک ملت کدوم سمتی برن و در هر سمتی که اون ملت وایسن، اون امنیت تضمین و تأمین میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون جناب بعد. متاسفانه به ساعت زمانمون کمه و انشاءالله تو یک برنامه دیگه ما این بحث رو حتما با هم دیگه ادامه خواهیم داد. خیلی بزرگواری کردید. من که لذت بردم و یاد گرفتم.
زنده باشین. بزرگوارید.
سلامت.
انشاءالله که برای دیگر مفید بوده باشه.
قطعا همینطوره. متشکرم ازتون. دوستان خوبم. خواهش میکنم. دوستان خوبم ممنون از اینکه تا این لحظه با شبکه جوان من علی مهنافر و برنامه سفید صبح همراهی کردید. مراقب خودتون باشید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون. به نام خدا، به نام خدایی که ما به او محتاجیم و او به ما مشتاق، خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم، به رادیو جوان خوش آمدید. 25 شب از تابستان رو در کنار شما تا ساعت 6 بامداد خواهیم داشت. امیدوارم که در ایستگاه‌های مختلفی که توقف می‌کنیم برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، این برنامه‌ها بتونه مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره. اولین برنامه رو که لحظاتی قبل تمام شد با عنوان سبز سفید سرخ با شما شنیدیم و دومین برنامه بخش شبانگاهی رادیو جوان رو در پنجشنبه شب تابستانی با عنوان جیک و پیک با شما می‌شنویم.
سلام، من امیر عزوت هستم
و من دختر اکرم خانم و اینجا هنوز و همچنان جیک و پیک.
فدش بشم منه، قربونش بشم.
امیر نکن، بچه رو ننداز بالا هزار بار.
بله کیف میکنه، بچه میخنده. تو مشکل داری؟ مشکل داری؟ ما داریم زحمت میکشیم، مشکل داری؟
امیر چشه بچه چپ میشه وقتی تو رو میندازیش بالا، مغزش هنوز شکل نگرفته، هی جا به جا میشه.
بذار الان یه چشی
نکن. امیر تو من گوش بده،
بذار یه دونه دیگه بندازم چشیش درست شد.
فهمیدی آقا پسر آقا فرهاد ماشین خریده؟
چی خریده؟
بچه دومش هم تو راهه. ما چی؟ با یه بچه هنوز النگ النگ بعد وایس میذ از این شاسی بلندا.
چینیا؟ قسطی؟
حالا چینی، ژاپنی، هر جا. چی؟
نقدی خرید یا قسطی؟
چی میدونم. حالا فعلا که سر کوچه دیگه وای نمیستم منتظر ماشین، یا زنگ نمیزنن تاکسی
تلفن بیاد. ثبت نام کرده باشه 6 سال دیگه هم بهش تحویل نمیدن. الان گرفته ماشینو؟
آره گرفته، زیر پاشونه.
خدایا.
اون روزم زنش همچین با یه بازه اینطوری پشت ماشین نشسته، با اینطوری که ای دختر اکرم خانم با یه بچه تو بغل وایسادی گوشه خیابون، بیا سوار شو. گفتم مرسی، خیلی ممنون.
ببین یه روزی انقدر پول میگیری که فراری قرمز اینجا ردیف میکنم.
اون روز کیه
فراری رو میکنم تو چش همشون.
امیر بس این طبقه
با... علی اومد، بذار در باز کنم. الان میام
یعنی زودتر بپرس ازش که چیکار کنیم دیگه. خب
سلام چیکو پیکی های عزیز، اومدید به خونه ما. 9.5 متر اما خیلی بزرگتر از این حواس، مگه نه علی جان؟
درندشت.
خیلی خوش اومدین به کلبه درویشی ما. خانه ما اگر چی نیست؟
در خانه ما رونق اگر نیست
صفا هست.
دستم تو دست یاره. آنه اینو میخواستم بگم بینندگان، شنوندگان. چرا میگم بینندگان؟
نمیدونم، تازه گرفتی تلویزیون به ما نگفتی. خب
ببینید، یه کلیپی میدیدم علی جان از یک پروفسور ایرانی در فرانسه که بهش نشان شوالیه هم داده بودن فرانسوی‌ها. خبرنگار رفت تو اتاقش، دید یه اتاق کوچولوئه، خیلی کوچولو. گفت پروفسور اصلا انتظار نداشتم اتاقتون این باشه. پروفسور ایرانی یه جواب داد، مو به تنم سیخ شد. گفت برای انجام کارهای بزرگ لازم نیست اتاق بزرگی داشته باشی. من اینجا کارهایی کردم که خیلی آدما تو اتاقای بزرگشون انجام ندادن. سوسماس
کی بود؟
یه پروفسور ایرانی تو فرانسه. چی بود اسمش؟
یادت نمیاد.
حالا ولکم، ببین کی گفته، نبین چی گفته.
حالا اشکال نداره.
آقا الان بهتون میگم، بذار.
حالا نمیخواد تو زربین جستجو کنی. الان علی آقا رو معرفی کن. حالا علی آقا که هست معرفی کن.
در فرانسه. زورو من.
علی آقا خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین.
علی آقا بستنی چی میل داری؟ امیر بستنی خریده.
من وانیلی معمولی خیلی.
وانیلی معمولی. آره داره وانیلی معمولی هم داره. امیر تو چه بستنی میخوری؟
من انبه‌ای.
انبه. خیلی بستنی انبه دوست داره. من تا میرم بستنی انبه و وانیل رو بیارم علی آقا رو معرفی کن.
دست گلت درد نکنه.
علی آقا رو معرفی کن.
شنوندگان عزیز جیکوپیک. علی آقا چند وقتی میاد خونه ما؟ از وقتی جنگ شد، خب کسب و کار من کسب و کاری نداشتم، ولی همونی هم که نداشتم بدتر شد. علی جان اومده اینجا تا هممون رو راهنمایی کنه که چجوری میتونیم یه تحولی در کار خودمون به صورت دیجیتال به وجود بیاریم. دیجیتال هم کجا بود؟
خب خب اینم از بستنیای شما.
دست گل درد نکنه.
بستنی هم نداشتیم، تموم شده بود. براتون وانیلی آوردم.
خیلی ممنون.
دست شما.
اینم بستنی شما، نوش جونتون.
چه گرمو واقعا میچسبه.
آره نوش جونتون. دفعه بعد چیز بلد نیستش امیر، بعد بابا جان جان بیاد دیگه راه بندازه سرویس کولر با بابا جان جانه. علی آقا امروز قرار راجع به چی حرف بزنی؟
امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا بعضی از کارا نمیگیره.
نمیگیره.
آقا
خیلی هم دیدیم، یعنی مثلا شما هر جا میرید طرف میاد به شما میگه من فلان کارو کردم اینقدر پول خرج کردم، اون نگرفت نشد.
اتصالی که خراب.
ببین یه چیزی هست، بازار خیلی بیرحمه. همون وقتی که در مورد بازار و خوبیاش صحبت کردیم، اون که خیلی کارا شدنیه در این دنیا، ولی با توجه داشت بازار مثل هر چیز دیگه تو این دنیا رقابتیه.
بیرحمه.
یعنی که بالاخره یه کسی میخواد اون سودی که شما ببرید خودش ببره.
بازار بیرحم.
آره، بعد به خاطر همین مسئله شما باید یه چیزایی تو ذهنت داشته باشی موقع کار کردن که یکی یا اگر شکست خوردی بگی حداقل من تجربیات دیگران رو گوش کردم و شکست خوردم، نه اینکه اون مسیری که همه رفتن شکست خوردن شما رفتی شکست خوردی. یعنی همه رفتن اینوری پرتقال بگیرن شما رفتی اینوری پرتقال بگیری، بعد دیدی همه رفتن اونوری دور شما رفتی اونوری.
همه رفتن تو بورس، تو هم رفتی با کله خوردی زمین.
دقیقاً، در صورتی که ندیدی که مردم چرا قبلا رفته بودن تو بورس. اون فرض دیدی مردم دارن میرن، گفتی منم برم ببینم
چطوره. همیشه میگن همیشه تخم مرغاتو توی سبد نذار.
حالا یه رفیقی ما داریم
تخم مرغاشو توی سبد میذاره.
بهش میگیم همین اکبر، بهش میگیم گرگ وال استریت.
خب
میگفتش به بازارا دقت کن، همیشه وقتی بی پولا دارن واردش میشن پولدارا دارن خارج میشن، و هر موقع پولدارا دارن واردش میشن بی پولا دارن خارج میشن.
بله
نمیدونم حالا چقدر حرفش
درسته. یه اصطلاحی داره تو همین زمینه، بهش میگن بازار خبرها رو پیشخور میکنه. یعنی مثلا وقتی ما خبری دستمون میرسه، معمولا اون خبر رو کسانی یا تولید کردن که خودشون قبلا از اون استفاده کردن، یا اینکه بالاخره اون خبر دست چندم به ما رسیده. اینکه صرفا بر اساس اخبار بخواید ورود کنید به یه بازاری قطعا غلط.
خبرهای دستمالی شده رسیده.
بالاخره هر چیزی یه اندازه‌ای داره، یه محدودیتی داره. شما تو همین اتاق 9 متری هر کس
9.5 متر
ما رو اون نیم متر خیلی حساسی.
اصلا اتاق 9.5 متری
نیم متر اتاق سوسنه دیگه.
سوسن مامای
علی جان نخند دیگه. آقا خب چیکار کنیم؟ 9.5 متر نیم متروش کردیم اتاق بچه هم
بچه رو تو کمد گذاشتیم،
سیسمونیش هم اونجا چیدیم،
بچه رو گذاشتی تو کمد.
مثل اتاق سیسمونیه.
کمد نیست، یه اتاق نیم متریه.
ببین نکته همینجاست، تو اتاق توی خونه 9.5 متری مثلا 10 نفر آدم جا میشن، 10 نفر اول حق دارن بیان داخل اتاق و نفر اول میتونه انتخاب کنه کجای اتاق.
نه آقا برو وسط جا هست. آقا برو وسط جا هست. آره.
نفر 11 هم باید دم در وایسه
یا بیرونه
یا بیرون دیگه. آره اینم همینه دیگه، بازار یه اندازه‌ای داره و شما باید یه جوری رفتار کنید که تو این اندازه قرار بگید. اخبار وقتی منتشر میشه، چون میدونید که اخبار یعنی یک اتفاق مهم، یه رویداد مهم، رویداد مهم وقتی منتشر میشه که دیگه یه قسمت زیادی از جامعه باش درگیر شده باشن. مگه نه مثلا میگم وقتی شما یک چیز با ارزش یه گوشه پیدا بشه که اصلا تو اخبار نمیره، وقتی اون چیز با ارزش کلی از آدم‌ها رو به خودش درگیر کنه تازه میره تو اخبار.
تازه میره تو اخبار.
به خاطر همینه که شما نباید با خبرها وارد یک مسئله بشید، وارد یک تجارت بشید، چون تجارت‌ها اندازه دارن. مثال بزنم، یه زمانی یادتون جلسه چند جلسه قبل گفتم که شما وقتی چیزی رو می‌خواید به وجود بیارید، نه خیلی باید جلوتر از زمان خودتون باشه نه خیلی عقب‌تر.
بله بله.
من مشکلم همینه دیگه.
چیه دقیقا مشکله؟
از زمان خودم خیلی جلوترم.
بله متاسفم.
آره خیلی 100
سال دیگه می‌فهمن کی بودم.
متاسفم. آره. مثلا ای بابا شرکت گوگل اومد یه عینک رو درست کرد، گوگل گلاس. این همه فکر می‌کردن که قرار دنیا رو عوض کنه، ولی واقعا خیلی جلوتر از زمان خودش بود. یا یعنی یه سری وسایل بودن روش وای میستادن حرکت میکردن، یعنی یه سری مثل
اسکوتر.
اسکوترهایی که بدون دسته بودن، همه فکر میکنن آینده دنیا اومد، یعنی دیگه از فردا همه دور اینا سوارن این ور اون ور میرن، در صورتی که از بین رفت.
یه دوره ای اومد و
تو ایران اومد شد.
آره بابا
رو هوا
بچه زری خانم یادت نیست بچه زری خانم داشت؟
بابا اونا چرخ داشت. چی میگی؟
چرخ داره دیگه. چرخ داره
نه بدون چرخ.
نه نه بدون دسته بدون.
فکر کردم بدون چرخ میری تو آسمون.
نه بابا چی جوی داری میدی؟ همین که بچه
شما خیلی جلوتر از زمان.
میگم من اصلا جلوتر از زمان. این اذیت هم میکنه دیگه.
یادت نیست سوار شدی خرابش کردی بنده خدا.
من فکر کردم یه چیزیه.
چه چیزیه؟
مثل قالیای پرنده.
الان حضرت سلیمانی.
بعد یه چیز جالبه همینجا. وقتی میگه یه نفر مثل شما خیلی جلوتر از زمان خودشه، اون هم باید محصولش رو تولید کنه. فقط نکته داره. کسی که خیلی جلوتر از زمان خودشه، یعنی فکر میکنه خیلی جلوتر از زمان خودشه، محصولش رو باید طراحی کنه برای قشر مرفه جامعه. چون قشر مرفه جامعه معمولا از تست کردن چیزهایی که شاید خیلی هم کاربردی نباشه لذت میبره.
بچهای الهیه.
بالاتر.
دیگه بالاتر کجا؟
دیگه نزدیک
خاویاره هست میبینی تش کوچه پسته یکم همش قصره.
ولی چقدر نکته جالبی رو گفتن ها. اونا یعنی پول دارن میریزن دور.
دوستن دور نمیریزن.
چیزای جدید رو تجربه کن.
حسه. آره پول میدن بابت حس چیزای جدید.
مثل ما نیستن که همیشه چیزای قدیمی رو تجربه میکردیم. مثلا PS فورکه می اومد ما تور رو تازه می خریدیم.
ببین ما یه نکته
یا مثلا وسیلهایی که بقیه مینداختن دور همیشه ما برمی‌داشتیم شاید به کار ما بیاد.
نکته اینجا شما می‌خواستید از اون استفاده کنید.
خب
شما می‌خواستید از اون استفاده کنید. اما اون دوستانی که داریم دربارشون صحبت می‌کنیم که خونه‌شون یه ذره خونه ما بالاتره کیلومترها البته، اونها می‌خوان فقط لذت استفاده کردن از یه چیز جدید رو داشته باشن.
جدید باشه.
آره جدید. واقعا خب اونم یه نوع رفتار دیگه تو اجتماع. بالاخره اگر نباشن که این همه چیزای لوکس به وجود. من دیروز خبر خوندم خیلی جالب بود. یه ماشینی 110 میلیارد تومنه.
بله. همون خوندی.
بله من دارم.
دیروز باز شد فروشش و تو 10 دقیقه اول تموم شد. بالاخره یکی باید باشه 110 میلیارد تومان بابت ماشین بده دیگه.
آقا داری الکی میگی. خب یه میلیاردشو بده به ما. خب
نه من ثبت نام کردم فقط.
چرا اذیت میکنی؟
الان اولش چیزی نمیخواستم، ما گفتیم بنویسم.
ثبت نام کردم.
همون حس
آره
خوبی داره.
آره آقا اولش مگه میشه چیزی نخواد؟
نه باید پول واریز میکردی. اون سایتت اشتباه رفت. یه سایت دیگه رفت.
تو برای یه 2 قرون پول داشتین به هدر دادی تو با این کارا.
پس زدم رو لینک اشتباه و 1 میلیون هم میره.
اینا یکی از کسب و کارهای خیلی جالب این دنیا سال لینک های اسکم. اسکم ها اینجوری هم دیگه، مثلا میگن به شما میگن که بیا این ماشینه رو ثبت کن پولم نده، بعد شما روش لینک کلیک میکنی احتمالا الان گوشیت جای خوبی نیست.
بذار ببینم اسکمه. آخ
الان آره گوشیت رو احتمالا یا پاک کردن یا حسابت رو پارانتیس کردن. بالاخره اشکالی هم نداره دیگه. الان
پس ما گفتیم چرا یه کاری نمیگیره.
آره چون این کار مسئله واقعی مردم اطراف شما رو حل نمیکنه، واسه همین نمیگیره. مگه نه وقتی یه کاری بیاد این اتفاق رو انجام بده. مثلا میگم به شما رستوران، یه رستوران معمولا به خاطر غذاش شکست نمیخوره، چون ما رستورانای بد غذا دیدیم که دارن سالها کار میکنن. اصلا معروفن یه جایی میرید مثلا میگن فلانی کثیف، خب غذای فلانی مثلا اصلا اسم مغازه تایتل مغازه به این معروفه. بد بودن غذا نمیدونه، این مدیریت محصول شما و نوع فروش و عرضه است که باعث میشه که شما شکست بخورید تو بازارتون. و به خاطر همینه که مثلا میری دم رستوران، مثلا رستوران مثلا کله پز با مدیریت جدید.
بامدیریت جدید.
این داستان بامدیریت جدید واسه اینه که به شما ثابت کنه که آقا من غذام همونه ها، فقط ما آدم ها عوض شد.
بامدیریت هم جدیده.
آره بامدیریت جدید. آره اینا
ببین اگه شغلی بزنیم که دغدغه و نیاز مردم نباشه با کله میخوره زمین.
دقیقاً.
اگه نیاز پولدارا باشه چی؟ یه قشر مثلا 10% جامعه.
اون باید 4% جامعه. یک چیز، یک محصولی تولید کنید که خیلی جلوتر از جامعه خودتون باشه. خیلی جلوتر از نیازهای مصرفی اونها باشه تا اونها بهش تمایل پیدا کنن. مثلا شما یه لباس میخواید، تولیدی یه لباسی دارید که آقا خیلی خاصه، با جواهرات تولید میشه، یا چه میدونم مثلا لباس رنگش با اپلیکیشن عوض میشه.
من یه لباسی اتفاقا تو ذهنمه، با غذایی که میخوری خب. رنگش عوض میشه.
واه.
مثلا آب انبه میخوری
انبه ای میشه.
ایده خیلی قشنگیه.
آب انار میخوری قرمز
نارگیل
میشه.
نارگیل بخوری چی نارگیل
تو مایه زرد میشه.
نارگیل زرده؟
من نخوردم. چی هست
نارگیل؟
کوچیکا که قرمزه.
کوچیکا آنان
بابا اون قهوه‌ای. آناناس نارگیل قهوه‌ایه.
یا آناناس بیا بزنیم.
نداریم بابا.
خب
خیلی خوب بود امروز بحث.
واقعا بحث خیلی جالب بود. شنوندگان عزیز دیدین این بحثا رو؟
شنوندگان که نمیتونم ببینم، بعد بشنوم.
تو دکون هیچ عطاری پیدا نمیکنید.
باور کردی؟
جز جی کوپیک. پس همراه ما باشید. فعلا خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ای آقا بستنی بانیجیتون خوشمزه.